اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله، التضاد بین الاحکام التکلیفیه. خب ما جلسه گذشته تذکر به آیین نامه ای رو مطرح کردیم، منتها در قالب استحباب و انبغاء بود، لکن یک درخواست متراکمی هم از جانب برخی از دوستان مطرح شد هم جلسه گذشته و مطرح فرمودن که این رو باز شما تاکید کنید روش، و اون که گفتن خب سوالات مانع میشه از اینکه بحث پیش بره. از اون ور خب حقیقتا هم بعضی سوالات رو لازمه، یعنی ممکن است دوستی نفهمیده باشه بحث رو، نه خیلی مثلا باز استفهام داشته باشه براش، فلذا ما هم رد شیم بریم، خوشحال باشیم که مثلا چند صفحه خوندیم ولی بعضی از دوستان متوجه نشده باشن، خیلی جالب نیست. حل وسط میان این دو همون است که باز عرض کردیم که اگر دوستان لطف بکنن یه چیزی اختراع شده از چند هزار سال پیش به نام کاغذ و قلم هم همینطور، اینا رو استفاده بکنن، پرسش هایی که به ذهن مبارکشون خطور میکنه اینها رو یادداشت بکنن. میدونم کار بسیار مشکلی هست، سنگینه، ولی حالا بر تقدیر این کار انجام بدید دیگه، شما ها دیگه دارید آماده میشید در کارهای بزرگ و سنگین که دیگه چیزی نیست در مقابل اون مسئولیت های بزرگ جهانی که شما در پیش دارید. این خیلی بله بله بله، اصلا شما فقط در اون سطح شما خودتون ببینید، ولی حالا تا قبل از اینکه به اون سطح برسید یه مقداری قلم و کاغذینا هم داشته باشید، بعد از اینجور فشارها به خودتون بیارید، پرسش از یادش بفرمایید، وقت بعداً در ساعت استراحت من یاد پاسخ بدم اگر حل نشد براتون. اگر می در طی بحث حل شد که هیچی، اون پرسش رو خط روش میکشید و تمام، یا اگر می دید اصلا این بحث گوش کردید طرف اینقدر پرت بعید بتونه این سوال جواب بده، اون باز یه خط روش بکشید و دیگه خلاص. خیلی خوب، التضاد بین احکام تکلیفیه. اگر در ذهن مبارک سروران عزیز و نور چشمان گرامی باشد، جلسه گذشته ما عرض کردیم که آن چیزی که حکم سازه، حکم بر اون تکیه دارند، اینها هستند که مبانی و مبادی حکم هستند و مقدمات و حکم هستند، چیزهایی هستند که در عالم ثبوت مطرح هم، چیزهایی از قبیله بفرمایید که ملاک، افسانتون و اراده. علاوه عالم ثبوت یه عنصر دیگه هم داشتیم که چی بود؟
اعتبار.
این شانس به این قدیزی نبود فقط که شما خودتون شانس و هر تقدیر. خب ملاک رو من ملاک رو بر این پرنگ کردم، ملاک رو گفتیم که حالا میتواند مصلحت باشد یا مفسده باشد، باز خود این هر کدام میتونه شدیده باشه یا ضعیفه باشه، البته گفتیم ضعیفه هم نره وقتی اصفهانیش اصلا خواهدتون که اینم هم به همین ترتیب شدیده و خب. بر اساس این هم اراده شکل بگیرد که یا شوق باشد یا تنفر یا بغض، حالا بگیم بهتره بغض باشد این طور باشد، باز خود این هم میتونه قوی باشه ضعیف باشه و همین ترتیب تقسیم باشه. خب اگر فعلی واجب است، یعنی مصلحت شدیده‌ای داشته در مرحله ملاک، بر اساس اون مصلحت شدیده در مرحله اراده یک شوق قوی به او تعلق گرفته، شوق مولوی قوی به او تعلق گرفته، فلذا شده واجب. اگر یک فعلی حرام هستش در مرحله ملاک مقصد شدیدی داشته و بعد در مرحله اراده یک بغض قوی بهش تعلق گرفته، مثلا از اون فرقیم که یک تنفر قوی بهش تعلق گرفته، ولذا شده حرام. هاکذا مستحب، هاکذا مکروه و هاکذا مباح. پس اینها در مبادیشون با هم متفاوتن و بهتر است بگیم که اینها در مبادیشون دارای تضاد هستند. احکام تکلیفیه انواع اند، هر کدام از اینها یک نوع هستند.
نوع وجوب با نوع حرمت تضاد دارد و این تضاد در کجاست؟
در مبادی. در مبادی
تضاد احکام ناشی از چیه؟ از ناشی از مبادی. ناشی از تضاد چیست که اینا در مبادی با هم دیگه دارن. چون در مبادی احکام که بگیم از احکام تکلیفی است، چون در مبادی با هم ناسازگار هستن و تضاد دارن، شما چی میگید؟ میگید از ودان. ودان چی تعریف میکنید؟
واسه خود تعریف نمیم واسه کی گفت ودان؟
امران وجودیان، امران وجودیان یتواردان علا موضوع واحد و
خب بلش کن. بله خیلی خوب، اشکال نداره، هیچ مسئله نیست، برمیگریم سر بحث. من جلسه پیش خب بگید سریع فر بقید قرار شد سوال جواب ندید، من خب بگید دارم دیگه چکار کنم. بگو بسید
بحث مسئله شدیده وقتی همیشه باشه، آیا اراده قدیم یا توشش همیشه یا نه؟ تو وقتی مقصد شدیده باشه هم بغض قدیم.
ببینید اگر شما بخواید تحلیلی بکنید وجوب را، ها ببینید وجوب چیه، در پشت صحنه چیه، مبانیش چیه، مبادیش چیه. در حقیقت وجوب ناشی شده از یک مصلحت شدیده ای که این مصلحت شدیده منجر شده از به یک شوق مولوی قوی. خب و بعد این نتیجه شده از وجوب. بله جان؟ خب مستحب و منفی شده مستحب و منفی شده. مثلا تون که استحباب مصلحت ضعیفه،
همیشه
هم اینجوریه. مثلا تون که شوق مولویه، مثلا فرض فرمایید که حالا ضعیف، چون فرض فرمایید ضعیف هم میگیم نه، شوق مولویه حالا هم ضعیف، یا بگیم با رخصت در ترک، این شوق مولویه بدون رخصت در ترک، بدون رخصت در ترک. خب پس استحباب مصلحت ضعیفه نتیجه میدهد شوق مولویه با رخصت در ترک، و این نتیجه میدهد استحباب را و ها کدام مورد دیگر. همیشه همینطور. این یه بحث دیگری است که شما مطرح میکنید، جای طرحش اینجا نیست. خیلی سریع میگم و میدونم که سریع گفتنم منجر میشه که امروز هم ما نتونیم پیش بریم، اشکالی نداریم، گفت که ما که آب از سرمون گذشته، لکن حالا خیلی سریع میگم جاش آخه اینجا نیست. از این حیث این رو بعدا مفصل بحث کرد. برای اینکه یه حکم شرعی بخواد جعل بشه، ما نیازمند به علت تامه هستیم. علت تامه جعل حکم شرعی. خب علت تامه سه قسمت دارد: یک وجود مقتضی، دو وجود شرایط، سه عدم مانع. این سه تا با هم دیگه که باشن علت تامه شکل میگیره، و برای اینکه حکم شرعی بیاد باید هر ستاش باشن. گاهی میشه یه امری به خودی خود زیادی مصلحت داره اما شرایطش جور نیست، برای مردم سخته، مردم به عرض و حرج میفتن، لذا حکم نمیگیره، حکم وجوب نمیگیره، باید وجوب بگیره دا. چون شرایط یا چون مانع وجود داره، این مصلحت شدیده هم دارد، یه مانع اومده جلو وجوبش رو میگیره، شرایط اجتماعی اجازه نمیده. بله همین احکام فرق نمیکنه، همه احکام تکلیفی اینطور هستش، دقیقا میفهمید چه اشکال. ولذا در اباحه هم چه بسا از همین قبیل باشه، در همون مباح هم ممکنه همون چیزی که خدا گفته مباح واقعا مصلحتی هم دارد، منتها چون شرایط کامل نیست یا مانع وجود دارد اون مصلحتش رو خدا دیگه لحاظ نکرده، یعنی حکمی متناسب با اون مصلحت صادر نکرده.
استحباب مصلحت ضعیفه پس
بله
دیگه مسئله ضعیفه. یعنی مسئله بعد این که ما میگیم این تحلیل بنابر اغلب و اکثره، ممکن است در مواردی مصلحت استحباب مصلحت شدیده هم باشد، الا انه اون که مانعی بر سر شاه اومده. اگر به بیان دیگه بخوایم بگیم، این طور بگیم شاید بهتر باشد، آنچه که میگیم مصلحت ضعیفه برایند این ستاست. یعنی این ستا وقتی با هم جمع و تفریق شدند ها، مصلحت زورشون میزنه، شرایط زورشون میزنه، مانم از زورشون میزنه، برایندشون میشه این مصلحت ضعیفه. این شاید بهتر باشه، هم زنده الان بهتر اون ها نه یا فرق نکرد نه خب انشاءالله بهتر اون بله میگه از اول هم بگذنید یه فکر جزه. خب پس این شد. اگر ما بگیم آقا وجوب با حرمت نمیسازه، چرا؟ چون مبادیشون نمیسازه. مگر میتوانم من هم از یه چیزی به شدت خوشم بیاد هم به شدت بدم بیاد؟ مگر اینکه میگه سلیم النفس نیست، مثلا دیوانه است، یا نه جهادش مختلفه، میگه از این جهت خوشم میاد از اون جهت بدم میاد. این نبا من جهت واحد من جهت واحده، از یک جهت و از یک تحیص نبا، حیثیات مختلف نیست. من حیث واحد، از یک جهت من به یک چیزی نگاه بکنم و همزمان هم به شدت به اون شوق پیدا کنم هم به شدت تنفر پیدا کنم. این نشدنی است در لاغه، در مورد موجود حکیم این نشدنی هستش. حتی خواهدتون که اون نمیشه. یعنی بگه مولا به نماز نگاه بکنه هم از نماز زیادی خوشش بیاد هم زیادی بدش بیاد، این نمیشه. فلذا بگیم وجوب و حرمت در یک مسئله با هم قابل جمع نیستند. چرا؟ چون در میان مبادی و مبانی اینها، یعنی ملاف اراده شون، تضاد وجود دارد. آقا روشنه؟ نه؟ بله چی جرات کرد بگه نه بله اصلا خواهدتون که قصه اون بنده خدا است دیگه گفت بر اونه که روشنه به اونه که روشنه نیست توضیح بدن. بله اون ماجرا که میدنه دیگه نمیگن اصلا خواهدتون که برها مراد اینه. پس خب سوال میگید آقا وجوب و حرمت شما فهمیدیم اینا خیلی سرشاخن، وجوب و استحباب چی؟ حرمت و کراهت چی؟ اونا که انگار توی راستان هم مسیرن با هم دیگه. میگیم بازم نمیشه چون زدانن، زدان لایشتمعان، زدان لایشتمعان، نمیتونن جمع بشن با هم دیگه. خب پس نمیتواند چیزی هم واجب باشد و دقیقا از همون جهت که واجب است مستحب هم باشد. نمیشود چیزی هم حرام باشد و دقیقا از همون جهت که حرام است مکروه هم باشه. این نشدنیه، نمیشه. یکی از این باید انتخاب کردنی منظور در مقام خوب یکیش لایشتمعان تمام شد. خب اما بریم نکته بعدی و اون این که اگر اینها دو نوع مختلفشون با هم جمع نمیشن چون ضدان هستن در مبادی، حتی یک نوعشون هم یه جا جمع نمیشه دو مرتبه. یعنی چی؟ میگه یعنی این که نمیشود چیزی دو مرتبه واجب باشه یا چیزی دو مرتبه حرام باشه یا چیزی دو مرتبه مکروه باشه. میگه آقا این هم واجبه هم واجبه، یا هم حرامه هم حرامه. همچنان که زدان لایشتمعان، مثلان هم لایشتمعان. معنا ندارد به این که خب این مصلحت داره ولذا شوق بهش هست ولذا واجبه. دوباره بگیم خب البته این مصلحت داره ولذا شوق بهش هست، فرمه اراده نسبت به چیز یه چیزی دو مرتبه تکرار نمیشه. نمیتونه کسی یا من هم آب میخوام هم آب میخوام، نه این نشد. مگر شما از دو حیث بگیم این آب دوم گفتم مثلا این آب خیلی خنک عالی، مثلا فرض کن که گوارا مثلا از چشمه فلان، اصلا خاصی که بله نه، اگر شما آب می‌خواهید این یه مرتبه است، دو مرتبه نمیتونه باشه. این دیوار نمیتونه رنگ چرنگی، شما به این چرنگی بگید پسته‌ای. حالا گرفتار شد. این عبای من که دیگه فکر کنم مشخص شد.
مشکی بادم رنگ بیاد.
مشکی بادم جونی. سفید پرکلاقی. عرض کنم این عبای بنده که سفید پرکلاقی هستش، خیلی خاطر کلاغ سفیدم ظاهرا گفتن هست، مثلا یه مرکزی هست به این نواسه. خیلی خوب، این عبای بنده نمیتواند هم سیاه باشه هم سیاه باشه، یعنی همزمان نمیتواند هم سیاه باشد هم قهوه‌ای، هم سفید، هم مثلا رنگ دیگر چون زدان هستن، و همزمان نمیتواند هم سیاه باشد و هم سیاه. لایتکرره، لایتکرره، دقیقا من شبه مثلان هم با هم دیگه جمع نمیشن. بید آقا من خب ما تو عرفیاتون گاهی خود داریم، مثلا میگیم آقا این واجبه، بازم واجبه، میگیم نه این دوتا وجوب نیست، این تأکیده بیشتر، این شدت وجوبه. شما مگر نمیگید گناهان، بعضی از گناهان معصیت کبیره هستن، بعضی صغیره هستن، دوبار حرام نیستش که، یه بار حرامه، اما همون حرمت یه حرمت شدیده است، کبیره است. وجوب هم همینطور، واجبات یه ریزه میزن، بعضی بعضی خوب بزرگتر هستن، قویتر هستن. مستحبات، بعضی مستحبات مستحبات مؤکده هستن، بعضی مستحبات غیر مؤکده هستن. فرض فرمایید که نماز شب یا غسل جمعه اگر بگیم جزو مستحبات مؤکده هستن، این مقایسه کنید با بعضی مستحبات دیگر که ممکن است که از این درجه پایین‌تر باشن و به اون جایگاه نباشن. من می آمدم توی خیابون، دیدم که یه بنری زده بودن توی خیابون، نصب کرده بودن در تهران، نه در شهر قم، در اونجا نزدیک حرم، و مثلا عکس انداخته بود که مثلا شخصی بود با پیراهن مشکی و داشت آشغال رو داخل سطل آشغال می‌انداخت، مثلا از این لیوان‌هایی که تو شربت می‌خورن یا ظرف یه بار مصرف، هر چی از این آشغال داشت داخل سطل آشغال می‌انداخت. بعد زیرش نشود که ثواب نذر دوچندان می‌شود اگر سه نقطه، یعنی اگر مثلا آشغالاتون هم تو سطل آشغال بندازید. ببینید اون کسی که اینو طراحی می‌کنه عقلش نمیرسه که تو الان داری تشریع میکنی. چی گفته اگر ما آشغالمون تو سطل آشغال بندازیم ثواب نذرمون دو برابر میشه؟ لعل یک برابر و نیم بشه، لعل سه برابر بشه، لعل ده برابر بشه، لعل هیچ ربطی به هم نداشته باشن. جالبش این بود که کس دیگه نذر کرده، کس دیگه داره آشغال تو سطل میندازه، این ربطی هم نداره، ناظر نذرشو کرده رفته، کسی که این نذر تحویل گرفته آشغالش رو سطل آشغال ننداخته، رو زمین انداخته، این چه شکار به اون داره اصلا رفته؟ میخوام این حالا نمیدونم اون مأمور محترم فرهنگی در شهرداری قم مثلا که یا حالا نم شهرهای دیگه هم باشه نباشه، ممکن مشکل نه، از این آدم به خودش فکر نمیکنه اینا تشریعه، این اصلا جایز نیست. تو به چه حقی هم میذار کجا گفتی؟ کدام دلیل قرآنی روایی، کدام دلیل فقاهتی اجتهادی میذار به تو تو هم افوزن؟ بعد میگه بله آقا نظافت شهر لازمه، خوبه، اون روایت بی سندی هم هست که نظافت من الایمان، ظاهرا هیچ سندی نداره اینجور بله. عرضم خدمتتون که ان نظافت من الایمان یه چیز تو این مایه ها، ما همیشه از بچگی یادمون میاد که قال رسول الله ان نظافت من الایمان. بعدها که یه ذره بزرگتر شدیم، نه کاملا یه ذره بزرگتر شدیم، هر چی گشتیم میبینیم نیست. ظاهرا شما از این نرم افزارا دارید، احتمالاً شما میتونید الان برام پیدا کنید و من بگید که سندش کجا هستش.
مشهوره.
بله خیلی ممنون، لطفتون معنای جدید از مشهور. بله عرضون خاطرتون که بله حالا منظور مثل اون جمله به مرحوم امام نسبت دادن که هر سال تو دهه فجر در و دیوار پارچه نصب می‌کردن. حالا اون وقت از این بنرهای پلاستیکی هنوز مد نبود پارچه، که انقلاب ما انفجار نور بود، هیچ ربطی به انقلاب ما نداشت. اینو نمی‌دونم ظاهرا یا یاسر عرفات گفته بود یا مثلا قذافی دم لیبی یه چیز توی این مایه ها بودش، هیچ ربطی به امام خمینی نداشت. حالا چند سال اخیر دیگه حذفش کردن، هر چی سرچ کردن اصلا امام نگفته این حرفو، ولی زاد دیگه حذفش کردن. بگذاریم به هر تقدیر، ولی جمله جالب بود، انقلاب و انفجار نور بود. به هر تقدیر مراد در این بحث خودمون دقیقاً تخمین احکام اینا داره مبادی هستن، داره مبانی هستن، ثوابشون زیاد بشه یا کم بشه این از محصولتون که این ناشی از اون مبادیشونه. بله اگر اون مصلحت شدیده و شوق مولوی که به او تعلق گرفته است در اینی که شدیده و در اینی که وجود منجر شده، اما خیلی بیشه چون هم مشکلی دیگه خوش مراتبی داره، خیلی شدید باشه خواهی وجود صدر بالا تری بشه، کمتر باشه بازم وجود اون وجود پایین تری بشه، خیلی کمتر باشه خب ممکن است اصلا از وجود پایین تر به استحباب برسه. اما ماها در مقام نیستی که داره تعیین کنیم، نه توقیفیه، خود شریعتی من مشخص میکنه، نه اینکه اون مأمور فرهنگی در شهرداری مثلا اون بیاد تعیین کنه که چه چیزی ثواب دارد، چه چیزی ثوابش بیشتره، چه در با چه مکانیزمی ثواب دو برابر میشه. این خیلی جالب بود.
هر مثلا یه نظری ندید بدید به فقرا بخورن،
اون که خیلی خوبه. بله مرادشون هم فقرا، نه همه مردم دیگه، اون فقرا البته هر خاصی که بگید به هر طرفی. خب پس این حواستون باشه احکام انواعی هستند، همچنان که دو نوع مختلف نمیتونن با هم بطر یک موضوع جمع بشن چون ضدان هستن، از یک نوع هم دوتاش رو ما یک جا نداریم چون اجتماع مثل این هم محاله و مستحیله، مثلان هم لایشتن هم اینه با هم دیگه جمع نمیشن. چرا؟ همش به خاطر مبادیشون. اما اعتبارش مهم نیست، کلمه وجود کلمه حرمتیس خاص نیستش که من که میگم آقا رنگ پسته‌ای دو مرتبه رو دیوار نمیتونه باشه، یه مرتبه میتونه باشه، یا این دیوار هم پسته نمیتونه هم پسته‌ای باشه و هم مثلا قهوه‌ای، دقت میکنین منظورم کلمش که نیستش که، منظورم خود اصل رنگه، خود وجود عینی و خارجی رنگه. میگم خود وجود عینی رنگ نمیتواند همزمان رو این دیوار همزمان هم پسته‌ای باشه هم مثلا قهوه‌ای، این نشدنی هست. اینجا هم همینطور ما با کلمه وجود، کلمه حرمت یا چیزهای از این قبیل که در مقام اعتبار مطرح می شوند کاری نداریم، بلکه با اصل و ریشه و مبادی و مبانی و مقدمات اینها و روح و حقیقت اینها که همون ملاف اراده باشد با اینها کار داریم و میگیم اینها سبب می شود که اینها هر مثلا دو نوع مختلفشون یا یک نوعشون دو مرتبه در یک جا جمع نشود. التفاوت بین الاحکام التکلیفیه، بعضی جلسات ما یه پاراگراف بیشتر جلو نرفتیم، نفهمیم دو تا پاراگراف میشه. التفاوت بین الاحکام التکلیفیه و حین نلاحظ انواع الحکم التکلیفی التي مرت بنا، هنگامی که ملاحظه میکنیم انواع مختلف حکم تکلیفی رو که این انواع چیا بودن؟ 5 تا بودن، احکام خمسه تکلیفیه، انواع وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، 5 تا. حین نلاحظ انواع الحکم التکلیفی التي مرت بنا، احکامی که گذشت، نجد ان بینها تنافیا و تضادن، میابیم که میان اینها تنافی و تضاد وجود دارد، یؤدی الى استحالت اجتماع نوعین منها فی فعل واحد، که این یؤدی یعنی منجر می شود به محال بودن اجتماع دو نوع از اینها در یک کار. مرحوم آقای صدر خیلی به باب استفعال علاقه من دستن، معمولا ایشون از تعبیر استحاله و یستحیلو استفاده میکنن، نمیگن محال، معمولا میگن مستحیل. مثلا از همین الان آماده باشید برای مطلب که ایشون معمولا کلمه محال نمیگه، سختشه، بیشتر کلمه مستحیل میگه. عرب ها دیدید خیلی از این باب استفعال خود، مثلا ما معمولا میگیم شهادت، اونا میگن استشهاد. ها استشهاد، شهادت سختش، میگن باب استفعال براشون قشنگتره. بگذرید، به هر تقدیر میفهمد که یؤدی الى استحالت اجتماع نوعین منها فی فعل واحد، این منجر میشد به محال بودن یا استحاله اجتماع دو نوع از اینها در یک کار. و مرد دو حاد تنافی، مرد یعنی چی؟ احسن تو، مرجع، بازگشتگاه، ها؟ بله. و مرد یا مستر یا مرد یا منشأ این تنافی به کجاست؟ و مرد دو حاد تنافی الى تنافر بین مبادی تلک الاحکام، بازگشت و منشأ و مرجع و منبع این تنافی میدونید کجاست؟ تنافر، نفرت یعنی اون جدایی و دوری و پرهیز از همدیگه و اینها، یعنی دفع متقابلی که وجود دارد، الى تنافر بین مبادی تلک الاحکام، این احکام مبادیشون با هم دیگه تنافر دارن. و اما على مستوى الاعتبار فقط لا یوجد تنافرون، اگر فقط در حد اعتبار در نظر بگیرید تنافری پیدا نمیشه. اصطلاحاً میگن اعتبار خفیف المعونه است، اعتبار خفیف المعونه است، این راحت میاد، راحت میاد، راحت میشه اعتبار کرد امور رو، ها، اعتبار خفیف المعونه است، بدون هیچ محدودیتی به راحتی صورت میگیره. خب اذ لا تنافی بین الاعتبارات اذا جردت عن الملاک و الاراده، تنافی میان اعتبارات مختلف نیست اگر اینها جدا بشون از ملاک و اراده. بله جا مستوى، بله. و اما علی مستوى الاعتبار، اگر ما ملاک و اراده رو گذاشتیم کنار، کاری بونه نداشتیم، فقط نگاه همون به اعتبار بود، در مرحله اعتبار و با توجه به عنصر اعتبار تضادی بین احکام است، کاری به هم ندارم، همه میتونن کنار هم دیگه باشن. برای که تو ذهن مبارکتون بیاد، یه آقای نقل میکرد، میگفتش که ما یه همسایه داشتیم توی آپارتمان زندگی میکرد، اینها میگفت دیواره آپارتمان انقدر نازک بود که اون ور دیوار کسی نفس هم میکشید این ور افراد متعجب میشدن تا چه رسد داد و فریاد و سر و صدا فلان، اون در ببند آبند. خب چیز ماسوتک روشن کنید چند لحظه، چون این مطلبی که میخوام بگم نمیخوام فلان بیرون بره، عرض خواهدتون که بله به هر تقدیر، بله عرض کنم که به هر تقدیر. بعد میگفتش که یه آقا پیرمرد، یه آقایی بود، اون مدام مسنی بود، یه آقایی بود با دو تا خانومش توی آپارتمان زندگی میکنن در همسایگی ما. میگفت وقتی ما فهمیم این آقا با دو تا خانومش توی آپارتمان کنار ما زندگی میکنه، همش انتظار داشتیم صدای داد و فریاد بیاد، صدای جیغ و داد بیاد، صدای بگو مگو بیاد فلان، هیچ صدایی نمیومد، هیچ، نه دعوایی، نه سر و صدایی، نه بزن بکو، هیچی. و انقدر دیگه این مسئله برای ما جدی شد که دیگه از شدت کنجکاوی، نمیگم فضولی، از شدت کنجکاوی دیگه نمیشه اصلا، نمیتونی خودمون کنترل بکنیم، دیوانه میشیم. ما رفتیم به آقا گفتیم آقا این چه جوریه، تو چه کردی، تو چه مدیریت داری، چه قدرت، این فن شما بگو که تو با دو تا همسر خودت داری تو این آپارتمان به این کوچیکی زندگی میکنی، ما هیچ صدای دعوا و ناراحتی از شما نمیشنویم. ایشون گفت نه فن خاصی نیست، میدونید چیه، بنده و دوتا خانومان سه تا خواهریم داریم کنار هم زندگی میکنیم. یه ذره بازترش بکنم برای دوستان، شاید حالا فنی باشه برای عجب. بالاخره میگو اگر چیزی در کار باشه سرش دعوا میشه، اما من دیگه پیر شدم، ناتوانم، کاری نمیتونم انجام بدم، بذار دعوایی با هم نداریم، ما سه تا خواهریم کنار هم زندگی میکنیم اینجا، دقت میکنید چی عرض میکنم، و مشکلی با هم نداریم، هیچ مسئله نداریم، زندگی خوبی داریم با هم، عرض خاطر. بله. اما اگر بله من قدرت و توانایی داشتم، اون موقع کشمکش میشد و دعوا میشد و بالاخره چی، بله. خب حالا این گفتم که دیگه تو ذهن بمونه. اعتبارات مختلف اذا جردت عن المبادئ، ها اینا چند تا خواهرن کنار هم دیگه، دعوایی ندارن که، دقت پرشی هستم. اما اگر مبادی آمد، اگر ملاق و اراده آمد، یه روحی پیدا میکنه، یه حقیقتی پیدا میکنه، یه واقعیتی پیدا میکنه. ها من به شما میگم این دیوار سفید است، این دیوار سیاه است، این خیلی چیز عجیبی بود، نه اصلا یه روز دیگه، این دیوار همزمان با اینکه سفید است سیاه است، هیچ اتفاقی نیفتاد، نه استحاله‌ای پیش. اما اگر نه واقعا بخوام اینو عملا نشون بدم، یعنی عملا این دیوار رو رنگ بزنم سفید و سیاه همزمان با هم، این دیوار هم سفید باشه هم سیاه، این نشدنی است، این نشدنی است. مراد اینه، خیلی خوب، مستوا یعنی سطح، مرحله، دقت میکنید. به شهید صدر گفته بودن که چه زمانی حکومت اسلامی تشکیل میشود، ایشون فرموده بودن هر زمان حوزه های علمیه به مستوای مسئولیت خودش اقدام بکنه و عمل بکنه، یعنی در سطح مسئولیت خودش، حوزه های علمیه هر وقت مسئولیت خودش رو شناخت و در سطح مسئولیتی که بر عهده او هست در زمان غیبت عمل کرد، حکومت اسلامی تشکیل میشه. این اون زمان به صدر گفتن، ایشون اینطور در حوزه نجف پاسخ فرموده بودن. بگذرم که من اینکه کجا گفته بود و کی پرسید و کی جواب داد، نه من خبر دارم، ما خونه کی بودن، نه برای من، چون شخصی که نقل میکرد مستقیم بوده، واسطه نخورد. بگذاریم، به هر تقدیر مراد اینه، مستوا یعنی سطح، مستویات شتا، مستویات یا مستویات مختلفه یعنی سطوح مختلف، خیلی خوب. و اما علی مستوى الاعتبار، در سطح اعتبار فقط به تنهایی، فلا یوجد تنافرون، تنافری پیدا نمیشه، اذ لا تنافی بین الاعتبارات اذا جردت عن الملاک والاراده و كذلك ايضا. رفقا داریم این پاراگراف دوم واقعا جای تعجبه، مجرد بشه، جدا بشه، نریم پاراگراف دوم، بیا برید. بله نه و كذلك ايضا، و كذلك ايضا لا يمكن ان يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد، همچنین ممکن نیست که جمع بشود در یک کار دو فرد از یک نوع، یعنی هم واجب باشد هم واجب، هم حرام باشد هم حرام، هم مستحب هم مستحب، هم مکروه هم این معنا نداره. فمن المستحيل ای یتصف شیء واحد به وجوبین، محال است که متصف شود یک چیز با به دو تا وجوب. بگیم آقا دو بار وجوب دارد، خیلی دیگه این واجبه دو تا وجوب داره، نه. لان ذلک یعنی اجتماع ارادتین علی مراد واحد، و اینم نمیشه. دو تا اراده بر یک مراد نمیشود. و هو من قبیل، این هو میخورد به همین اجتماع و ارادتین علی مراد واحد، کل این عبارت و هو اجتماع دو اراده بر مراد واحد من قبیل اجتماع المثلین. و میدونید که المثلان لا یجتمعان، المثلان لا یجتمعان. خب لا، این تعبیرشون تعبیر قشنگی است. لان الاراده، این تیکه زیرش میتونید خط بکشید، لان الاراده لا تتکرر علی شیء واحد و انما تقوا و تشدد. اراده بر یک شی تکرار نمیشه، نسبت به یک شی تکرار نمیشه، فقط تقویت میشه و شدت پیدا میکنه. همین میگه من دو بار اینو اراده کردم معنا نداره، یک مرتبه میشه. و المحذور هنا ايضا به لحاظ المبادی، مبادی چی شد آقا؟ مبادی ملاک و اراده، ملاک و اراده. محذور اینجا کجا چیه؟ منع از کجا ناشی میشه؟ محذور در اینجا و منعی که در اینجا هستش به لحاظ مبادی هست، یعنی همون ملاک و اراده، لا به لحاظ الاعتبار نفسه. خب پس این رو ما دانستیم. از محضرتون که اگر خواستید تیتر بزنید اون تیکه اول، پاراگراف اولش رو بنویسید، استحالت و اجتماع ضدین، استحالت و اجتماع ضدین. آره این پاراگراف اول، استحالت و اجتماع ضدین. خب بعد این رو نویسید پاراگراف دوم، استحالت و اجتماع مثلین. بعد بله همون معناست. خب شمول الحکم الشرعی لجمیع وقایع حیات، شریعت اسلامی یعنی آن قانون الهی که خداوند این رو وضع کرده است برای تنظیم و سامان بخشی زندگی بشر در همه ابعاد. وقتی میگیم زندگی بشر، نه فقط زندگی فردی، بلکه زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی. البته این تقسیم بندی که بنده ایران میکنم، حالا شاید جای دیگه به این شکل نگن، بنده این پنج قسمش میکنم با اون لحاظ دقایقی در جا وجود دارد. اولا خانوادگی رو از اجتماعی جدا میکنم، نمیگم فردی اجتماعی، میگم فردی خانوادگی اجتماعی. و این رو از سابق ما احساس میکردیم، تو بحثمون هم آورده بودیم، یعنی منظور تو بحث اسلامی هم احیانا آدم استفاده میکرد که برای خانواده شعنی حد وسط میان فرد و اجتماع قائل هست اسلام، شعنش خیلی شعن بالایی هست. ما شاید بتونیم خانواده مبنای اجتماع باشد و نهادی باشد که مادر نهادهای اجتماعی از این لحاظ به حساب بیاد. تو جامعه شناسی جدید این بحثا مطرح شده، لذا میگیم فردی خانوادگی اجتماعی و بعد حکومتی رو اضافه میکنیم، چون ممکنه اجتماع باشد اما حکومت به مفهوم کاملش و ساختار حکومتی وجود نداشته باشد. و بعد مرحله بالاتر تمدنی، اگر فقه آمده است ابعاد حیات بشر رو ساماندهی کند، نه توجه کنید، شریعت اسلامی وظیفش ساماندهی به ابعاد گوناگون زندگی بشر است، شامل بعد فردی، بعد اجتماعی، بعد خانوادگی، بعد اجتماعی، بعد حکومتی و بعد تمدنی. این چند بخش رو شامل می شود. خیلی خوب، حالا چرا؟ چرا خداوند متعال نظر می کند به امور عالم، می بیند امور عالم برخی هاش مصلحت داره، برخی ها مقصده داره. اونایی که مصلحت داره، برخیشون مصلحت شدید داره، برخیشون مصلحت ضعیف داره. اونایی که مقصده داره، برخی مقصد شدید و مقصدشون ضعیف. اینا هم که مصلحت و مفسده دارد برای خودش نداره، الان دیگه در واسه مانه نداره راحت بشه. اگر اینا که مصلحت و مفسده داره، نه برای خدا مصلحت و مفسده داره، نه خیر، اینا مصلحت و مفسده داره برای خود انسان. مصلحت و مقصد داره برای خود انسان، یعنی رعایت اینها، انجام اونایی که مصلحت دارن و ترک اونایی که مقصد دارن، این سبب کمال انسان میشه، انسان رو در مسیر کمال پیش میبره. پس خوب با من باشید، کسب مصالح و دفع مضار و مفاسد پیشران انسان است در مسیر کمال. یه بار دیگه بگم، به دست آوردن مصالح و دور کردن مفاسد پیشران انسان است در مسیر کمال. خدا این رو میدونه، خودش این هستی رو آفریده، خودش این عالم رو خلق، همه چیز تو هستی خودش آفریده و میدونه چی ها مصلحت داره چی ها مقصد داره. پس میدونه پیشران ها کدوم هست، میدونه اونایی که متوقف کننده ای ماست کدوم هست، میدونه اونایی که ما رو عقب برمیگردونه کدوم ها هستش. اینا رو خدا خبر داره. لطف خداوند به انسان اقتضا میکند که قاعده لطف، لطف خداوند به انسان اقتضا میکند که چیکار بکنه؟ بیاد این مصالح مکانیزمی سازوکاری تعبیه بکنه، سازوکاری در نظر بگیره که ما بتوانیم این مصالح رو به دست بیاریم و این مفاسد از خودمون دور بکنیم. فلذا خداوند میاد شریعت کاملی رو وضع میکند که همه ابعاد زندگی ما رو در بر بگیره تا ما بتوانیم از مصالح بهره مند بشیم، مفاسد رو از خودمون دور بکنیم. البته اموری که مصلحت یا مصلحه چندانی ندارند، یا مصلحت و مصلحتشون با همدیگه برابری میکنه، یا مصلحت در این است که در اونها حکمی از اون چارتا یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت وضع نشود، رو هم خداوند مباح قرار داده و ما رو از درون جهات چی آزاد گذاشته است. اما در مجموع خوب با هم باشید، این جمله آیه 100 جمله خوبی است، باید ببینم خط بشه خوبه، تو کتاب الان بهش میرسیم. الواقعتو لا تخلو من حکم الواقعتو. الواقعتو یعنی چی؟ کل الوقایع، همه وقایع هستی، همه همه امور که از انسان صادر میشه، همه افعال اختیاری انسان. لا تخلو عن حکم، هر واقعی حکمی دارد. خیلی سریع تلگرافی و عرضمندتون که مختصر یه تعبیر رو اشاره کنم، منطقه الفراق. مرحوم آقای صدر در کتاب اقتصادونا که برای نخستین بار در تاریخ اسلام و مسلمین بعد از 1400 سالی اندیشمندی توانسته است دست به نظامسازی اقتصادی بزنند و از اون بزرگتر دست به اصل نظامسازی اسلام بزنند، برای اقتصادی چی اسلام بزنند، و در میان همه فرق و مذاهب اسلامی و در میان همه دانشمندان مسلمان ایشان نخستین نفر است که این همچی اقدامی انجام داده. و از اون جالب تر که این کار بزرگ رو ایشون در حدود سن 24-5 سالگی انجام داده، که فکر میکنم که همسن بعضی از شما یا جوانتر از اکثر شما ها بوده این کار رو انجام بوده. ایشون در اون کتاب یه نظریه مطرح کرده تحت عنوان منطقه الفراغ. منطقه الفراغ یعنی چی؟ یعنی جای خالی، جای خالی. فراغ یعنی خالی، ها؟ توی عربی مثلا امتحانای عربی که میگیرن مثلا املا مثلا الفراغ، مثلا جای خالی رو پر کنید، مثلا سوال امتحانی برای بچه‌ها تو امتحانای عربی جای خالی رو پر کنید، املا الفراغ مثلا بالکلمه المناسبه، با کلمه مناسب جای خالی رو پر کنیم. مثلا فراغ یعنی خالی، منطقه الفراغ یعنی جای خالی، منطقه باز، منطقه آزاد و خالی. خیلی خوب، اونجا نظریه منطقه الفراغ رو مطرح کرده، منطقه جای خالی رو مطرح کرده. تحت عنوان منطقه الفراغ تشریح یا تعیین تحت همین عناوین تو جلد دوم اقتصادنا اونجا مفصل اینو بحث کرد. برخی از افراد برداشت‌های نادرستی از منطقه الفراغ که آقای صدر مطرح کرده داشتند و گمان کردند منطقه الفراغ که شهید صدر می‌گوید یعنی منطقه الفراغ تشریعی. یعنی چی باز؟ حالا یعنی چی حالا تا اینجاشم؟ یعنی منطقه الفراغ یعنی منطقه خالی و رها شده از احکام، یعنی جایی که هیچ حکمی توش نیست، شریعت اونجا خالیه، جا خالی داره، پر نشده. نه خیر، آقای صدر این رو نمیگه. مرحوم آقای صدر قائل به جامعیت دین و جامعیت شریعته. تمام دیدگاه‌هایشون در همه عمرش در تقابل با سکولاریسم هست که سکولاریسم این رو محدود میبینه، فقط منحصر میکنه به حوزه‌های فردی، نه ایشون رو کامل قائل به جامعیت دین هستش. پس منطقه الفراق چیه؟ منطقه الفراق یعنی منطقه المباحات، منطقه المباحات، یا بگید منطقه الفراغ عن الاحکام الالزامیه، جایی که حکم الزامی توش نیست، چون مباح هم منظور مباح به معنای عامه، هم اباحه خاص رو میگه هم مستحب و مکروه رو میگه، اونجایی که الزام توش نیست. این آیه میگه بخشی از احکام، برخی از امور حکم الزامی توشون نیست، وجوب و حرمت نیست، اینا منطقه الفراغن، یا مباح به معنای اخصه یا استحباب و کراهته. خب کینو فرم میکنه حکومت اسلامی، نظر ایشون این است که حکومت اسلامی اینو فرم میکنه، وظیفه حکومت اسلامی حرکت در منطقه الفراغه و پر کردن این منطقه هستش با قوانینی که میگذارد. مثال بزنم، آقا ما از سمت راست خیابون بریم یا از سمت چپ خیابون بریم فرقی میکنه؟ نه، مباح. سمت راست و سمت چپ به خودی خود مباح، هر کدوم که ما دلمون بخواد میتونیم انتخاب بکنیم. خب حکومت میاد قانون میگذاره، میگه آقا درسته که به خودی خود حرکت سمت راست چپ خیابون مباحه، اما من برای شما قانون میگذارم، از این به بعد شما موظفید از سمت راست حرکت بکنید. ما به چراغ که میرسیم، چراغ راهنمای رانندگی، پشت چراغ قرمز بیستیم بهتر یا پشت چراغ سبز بیستیم فرقی نمیکنه، به حد نفسها فرق نمیکنه. حکومت قانون میگذارد، میگه آقا از این به بعد پشت چراغ قرمز بیستید، سبز شد حرکت کنید. اگر اینا رو برعکسش بکنن اتفاقی میفته، نرید سراغ روانشناسی رنگ ها، نه الان به روانشناسی رنگ ها کار ندارم، همین خود این ها، اگر مثلا از این بعد حکومت اعلام کرد که آقا از این به بعد چراغ قرمز شد حرکت کنید، سبز شد بایستید، این اتفاقی میفته؟ نه، فرق نمی به خودی و خود که فرق نمی کند که. آیست به این میگن منطقه الفراغ. البته بنده خودم شخصا به نظریه منطقه الفراغ شهید صدر اشکال دارم و معتقدم که ایراد جدی بهش وارد هست، اما نه اون ایراد سطحی و سطح پایینی که بعضی افراد که اسمشون هم خیلی اسمای بزرگی متاسفانه ولی دارن به این نظریه وارد میکنن. این در اثر این است که وقت نمیذارن درست مطالعه کنن، درست بخونن یا درست نمیفهمن. من نه مشکلشون چی هستش، اگر به دقت مطالعه کنن مطلب خیلی واضحه. پس الواقعه لا تخلو من حکم بلاجا، نه میگه حالا اون که در فقه حکومت، نه اون بله اون که در فقه حکومت مطرح میشه، مرحوم امام چی گفتن؟ میفرمان تخلف از قوانین جمهوری اسلامی حرام است. بله اون که در اختیار حکومت دیگه، حکومت میتونه این کار رو انجام بده، حکومت میتونه این کار رو انجام بده. خیلی خوب، شمول الحکم الشرعی لجمیع وقایع الحیات، سلامات رو فرستادن؟ شما بفرستید بیرون. خب پس این فقط عبارت رو بخونید تمام. شمول الحکم الشرعی لجمیع وقایع الحیات، در بر گرفتن حکم شرعی نسبت، در برگیری یا فراگیری حکم شرعی نسبت به همه وقایع زندگی. ولما کان الله تعالی عالمن، ببینید بحث کلامی است داره اینجا مطرح میکنه، اصلا این جزء مبانی کلامی اجتهاده، لکن حالا داره تو الموصول مطرح میکنه. ولما کان الله تعالی عالمن به جمیع، البته باز اینا تذکر بدم و اون که این هنوز ما وارد الموصول نشدیم، ما در تمهیدیم، در مقدمه ایم، در حقیقت تو مبادی داریم بحث میکنیم. ولما کان الله تعالی عالمن به جمیع المصالح و المفاسد، از اونجایی که خداوند بزرگ هنوز صلوات نفرستاده بودن که این عالم است به همه مصالح و مفاسد، التي ترتبط به حیات الانسان فی مختلف مجالات الحیاتیه، اون مصالح و مفاسدی که مرتبط میشوند به زندگی انسان در همه در مجالات، یعنی عرصه‌های گوناگون زندگی وی، مختلف مجالات الحیاتیه، مجالها و عرصه‌های گوناگون زندگی که عرض کردیم، الفردیه و العائلیه و الاجتماعیه و الحکومیه و الحضاریه، عرض خواهدتون که مورد بفرد الحضاریه، حضاره به معنی تمدن، بله حضارت حیجیمی با صاد صاد حضاره، الحکومیه و الحضاریه. خب ف فمن اللطف اللائق، قاعده لطف، فمن اللطف اللائق برحمته ان يشرع للانسان التشريع الافضل. از لطف، از جمله لطفی که لائق است به رحمت الهی و تناسب دارد به رحمت الهی این است که تشریع بکند برای انسان چه چیزی رو، قانون بگذارد برای انسان، اون قانون گذاری برتر رو، اون قانون برتر رو، افضل رو، وفقا لتلک المصالح و المفاسد، مطابق با اون مصالح و مفاسدی که خدا ازشون خبر دارد، فی شتا جوانب الحیات، شتا یعنی اون مختلف، در جنبه های گوناگون حیات. وقد اكدت ذلك نصوص كثيره وردت عن ائمه اهل البيت عليهم السلام. این مطلب مورد تاکید قرار گرفته است به وسیله نصوص. کلمه نص با توجه کنید در لسان آی صدر همون معنایی است که در عربی امروزین به کار میره. در عربی امروزی نص به معنای متن، انگلیسی تکست ها، اما تو لسان اصولیین و فقها از قدیم نص در مقابل ظاهر بود. نص یعنی متنی که معنای او قطعی است. نه اینجا که آقای صدر میگه نصوص، منظورش اون معنای قطعی نیست، از اون متن، معنای لغوی دارد میگه، معنای لغوی که امروز در زبان عربی هم به شدت رواج داره. میفهمم و عقد اکدت و قد اکدت ذالک نصوص کثیره وردت عن ائمه اهل البیت علیهم السلام. در این زمینه متون زیادی وارد شده اند از ائمه علیهم السلام و مورد تاکید دادن این مطلب رو، مورد تاکید قرار دادن این مطلب رو. و خلاصتها ان الواقعه، واقعه یعنی چی؟ یعنی چیزی که واقع شده، چیزی که انجام شده، رویداد، اتفاق، رخداد، اموری که صادر شدن و واقع شدن از جانب انسان البته، لا تخلو من حکم، اینا خالی از حکم نیستند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.